گرفته در سال 1362 هجری خورشیدی با شهادت میرسه. دعوت میکنم بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را بشنوید در معرفی شهید سید علی حسینی، شهیدی از ولایت بامیان افغانستان.
در این برنامه شهیدی از دیار افغانستان در دفاع مقدس را خدمت شما معرفی خواهم کرد به نام سید علی حسینی. سید علی حسینی در منطقه شارستان ولایت بامیان افغانستان به تاریخ یا به سال 1327 متولد شده. سالها در کنار خانواده در شغل کشاورزی همراه بوده و بعد از این که افغانستان در اشغال نظامیان روسی قرار می گیرد، سید علی حسینی مانند بسیاری از مجاهدان افغانستانی کمر می بندد برای دفاع از منطقه، برای دفاع از اسلام و به مبارزه می پردازد. مدتها در برابر نیروهای کمونیستی دولتی و نیروهای متجاوز شوروی به مبارزه و جهاد می پردازد، اما سرانجام به واسطه برخی از ملاحظاتی که داشتن با خانواده راهی مهاجرت می شوند و دل به غربت دوباره می سپارد و راهی هجرت می شود. در مهاجرت از پاکستان عبور کرده و خود را به ایران می رساند. در ایران، در تهران، در منطقه ورامین ساکن می شود. در منطقه ورامین با آشنایی به پایگاه بسیج و با آشنایی با رزمندگان ایرانی دفاع مقدس، با توجه به این که مجاهدی تجربه خوبی داشته، دل می‌بندد به این که به جبهه جمهوری اسلامی ایران بپیوندد. این اتفاق به واسطه فرمان امام خمینی رحمت الله علیه بوده و به صورت داوطلبانه ثبت نام می‌کند و به جبهه ایران می‌پیوندد، در عملیات‌های مختلف شرکت می‌کند.
خب ما همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را داریم تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم، برنامه‌ای که با معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس میپردازه. این هفته شهید سید علی حسینی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی میکنیم. عرض کردم شهیدی از ولایت بامیان که در نهایت در عملیات والفجر 3 در سال 1362 هجری خورشیدی با شهادت میرسه. در این برنامه هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. یک بخش از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی تقدیم شما عزیزان شنونده شد، بخش دیگه هم داریم که تقدیم خواهیم کرد. اما قبلش عرض بکنیم خدمت شما دوستان که شما میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونید از این طریق سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان مطرح بفرمایید. قطعا از پیشنهادات شما و انتقادات شما عزیزان شنونده استفاده خواهیم کرد برای اینکه بتونیم برنامه‌های بهتری را تولید بکنیم و با سوالات شما هم جواب خواهیم داد در حد توان خود ما. دیگه اینکه اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید، لطفاً از طریق این سامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا بتونیم در ارتباط با شهدایی که شما دوستان معرفی میکنید برنامه سازی بکنیم. میتونید که سری به سایت ما هم بزنید، سایت رادیو دری مطالب متنوعی روش هست که قطعا مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار میگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و میتونید که از این آرشیو استفاده بکنید. طبیعتا برنامه لاله‌های غریب هم بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره و شما میتونید که اگر خواستید برنامه ها رو مجدد بشنوید از این سایت استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. در خدمت شما دوستان هستیم با بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب. شهید سید علی حسینی رو معرفی میکنیم. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در معرفی شهید سید علی حسینی بحث تا اینجا رسید که شهید سید علی حسینی با توجه به ارتباطاتی که با دوستان بسیجی خودش برقرار میکنه از طریق پایگاه های بسیج به جبهه اعزام میشه. یکی از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به نام اسدالله توکلی که مسئول تدارکات بوده و مرتبا بین شهرهای ایران خصوصا تهران، قم و رامین با جبهه در ارتباط بوده و امکانات را به جبهه می برده، در یکی از سفرهاش با شهید سید علی حسینی آشنا می شود و خاطره ای را نقل می کند در ارتباط که مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این خاطره صحبت می کند در بخش دوم صحبت هایشان. با ما همراه باشید.
جالب اینجاست که وقتی که در خرمشهر بوده شهید سید علی حسینی، یکی از رزمندگان افغانستانی حکایت جالبی از ایشان دارد. اسدالله توکلی که در آن سالها وظیفه کمک به جبهه ها را داشته و در قسمت تدارکات از تهران و قم وسایل نظامی، خوراکی و وسایل مورد نیاز رزمندگان جبهه جنگ را تامین میکردند، میگوید در سفری که در سال 1362 در خرمشهر داشتم، ما به رزمندگانی برخوردیم که در بین آنها سید علی حسینی هم بود. سید علی حسینی وقتی که فهمید من افغانستانی هستم و با هم آشنا شدیم، از من پرسید که خانواده شما کجاست و ساکن کجا هستید. من به سید علی حسینی گفتم که من ساکن ورامین تهران هستم و خانواده‌ام در تهران هست. جالب اینجا بود که به من گفت من هم خانواده‌ام در تهران است و چه خوب، من نامه‌ای می‌نویسم برای خانواده‌ام ببر. بعد از این که ما راهی تهران شدیم، سید علی حسینی با جمعی از رزمندگان دیگر نامه هایی را که نوشته بودند با آدرس مشخص به من رساندند تا من به خانواده آنها در تهران و در مناطق دیگر حتی تا سمنان بیاورم و با خود آوردم. نامه سید علی همراه من بود. وقتی به ورامین رسیدم متاسفانه نتوانستم آدرس دقیقی که نوشته بود را دنبال کنم و به دلیل اینکه دوباره بسیار زود عازم جبهه ایران شدیم و به خاطر تدارکات راهی جبهه شدیم، نامه رو با خود برگرداندم به جبهه. این بار در منطقه دیگری رفتیم و برگشتیم. در سفر بعدی که وقتی به تهران رسیدم 3-4 روز فرصتی داشتم نامه را به خانه یا به خانواده شهید سید علی حسینی در منطقه ورامین تقدیم کردم. و به خانوادهش سپردم که اگر نامه‌ای دارید من دوست دارم به سید علی برسانم. اما آنها استقبال کردن، گفت در امان روزها هم اتفاقا از طرف بنیاد شهید مقدار خوراکی و مقدار وسایل خانه به خانواده شهید سید علی حسینی رسیده بوده که پدر شهید با این نیت که ما برای اسلام و برای حفظ ایمان پسرم را به جبهه فرستادم، نه برای اینکه برای من خوراکی بیاورید، و با خودگذشتگی بسیار خوراکی ها را برگردانده بود و تحویل نگرفته بود. نامه را نوشت، نامه را من گرفتم و آمدم به خرمشهر. در خرمشهر وقتی به دنبال سید علی برآمدم پیدا نکردم. بیشتر جستجو کردم تا اینکه خبر شهادت سید علی حسینی را شنیدم. سید علی حسینی به تاریخ 18/5/62 در عملیات والفجر 3 در داخل خاک عراق به درجه رفع شهادت نائل شده بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.
این هم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. یک معرفی بسیار بسیار اجمالی بود از شهید سید علی حسینی، از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، شهیدی از ولایت بامیان که در عین حالی که در داخل افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی هم جنگیده، در نهایت در جبهه های ایران در عملیات والفجر 3 در تاریخ 18/5/1362 هجری خورشیدی با شهادت رسیده. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-7171-4044 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مجدداً از همراهی شما دوستان شنونده سپاسگزاری میکنیم و تا هفته آینده که برنامه دیگه ای را تقدیمتان بکنیم، شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده ای پخش است که تقدیمتان میشه.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام خالصانه خود را تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند می کنیم و شما را به شنیدن قسمت دیگر از مجموعه برنامه های مشاهیر ما مفاخر جهانی دعوت می کنیم. در این برنامه با دیگر اندیشه ها و تألیفات محقق و اندیشمند برجسته دکتر علی اکبر ولایتی آشنا می شویم. یکی از مهمترین عوامل تحقق منافع ملی کشورها اتخاذ سیاست خارجی منسجم و به تبع آن به کارگیری دیپلماسی کارآمد است. نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس خود با توجه به اینکه از پشتوانه غنی تفکر اسلامی برخوردار است، مقتدرانه پا به میدان سیاست جهانی گذاشت. یکی از راه‌های نشان دادن حقانیت انقلاب اسلامی ایران از طریق سیاست خارجی و انتخاب مدیران لایق و شایسته بود. از طرف دیگر کنفرانس‌ها و مجامع بین المللی برای دولت‌ها فرصتی است برای تشریح سیاست‌های خارجی خود درباره مسائل و رویدادهای مهم جهانی. آقای دکتر ولایتی از وزیران شایسته‌ای بود که توانست با سخنرانی‌های متعدد و مؤثر در مجامع بین المللی از قبیل مجمع عمومی سازمان ملل متحد، غیر متعهدها، سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر سازمان‌ها مواضع و دیدگاه‌های انقلاب را به نحو مطلوب تشریح نماید. سخنرانی ایشان در دوران وزارت و در مجامع بین المللی از سال 1361 تا سال 1373 هجری شمسی به صورت کتاب و با نام دیدگاه‌های جهانی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده است. مطالعه این کتاب می‌تواند خوانندگان را با اصول سیاست خارجی ایران طی این 12 سال آشنا سازد. این کتاب نشان می‌دهد که مدیران سیاست خارجی ایران در بحرانی ترین زمانها و بهترین نحو جایگاه‌های جمهوری اسلامی را در عرصه بین المللی مشخص و ممتاز کردند. یک قرن ارتباط ایران و امریکا نیز نام کتاب دیگری به قلم علی اکبر ولایتی است که نویسنده در آن به بررسی ارتباط ایران و امریکا در یک سده گذشته پرداخته است. در کتاب یک قرن ارتباط ایران و امریکا نویسنده دوران قاجار را سرآغاز روابط بین ایران و امریکا دانسته و سپس به این رابطه در دوره‌هایی همچون عهد مشروطه، دوره جنگ جهانی اول، دوره پهلوی اول، جنگ جهانی دوم و نتایج حاصل از آن، عصر جنگ سرد و دوران جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. این اثر در 8 فصل به تبیین سابقه روابط ایران و امریکا می پردازد. در بخشی از این اثر آمده است، امریکا در ابتدای حضور سیاسی خود در ایران با طرح شعارهای زیبا و سیاستی دوگانه توانست هویت واقعی خود را مخفی نگه داشته و نفوذ خود را در بدنه حاکمیت گسترش دهد برتری امریکا در جنگ جهانی دوم سبب شد تا ابرقدرت برتر شده و جایگزین بریتانیا در مستعمرات آن شود. همین امر موجب شد تا این ابرقدرت نوپا براحتی بتواند ارکان حکومت ایران را تصاحب کرده و آن را جزیره ثبات معرفی کند. همراهان عزیز و ارجمند برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، یک جهان سپانس که تا به این لحظه همراه برنامه هستید.
چند قرن پس از کشف قاره آمریکا توسط کریستوف کلمب، کشوری در این قاره با کشوری دیگر در خاورمیانه روابطی بسیار پیچیده و خصومت‌آمیز دارد. پیشرفت سریع ایالات متحده که با حرص و سلطه‌جویی مهاجران و جنگ‌های داخلی شمال و جنوب با کشته شدن بیش از 600 هزار نفر همراه بود، نشان دهنده تشکیل کشوری بیرحم و حریص بود که خوی استعماری آن به وضوح در روابط آنها با سایر کشورها و قتل و غارت ملت‌های جهان دیده می‌شود. روابط ایران و آمریکا ابتدا مذهبی و همراه با ورود هیئتی جهت تبلیغ مسیحیت پروتستانی آمریکا در سال 1208 به ایران. در دوره قاجار این روابط رسما با دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر آغاز و در 19 اکتبر 1851 پیمان دوستی و کشتیرانی بین این دو کشور به امضا رسید که با حضور آمریکا در خلیج فارس و تأسیس کنسولگری در بوشهر همراه. سپس با توجه به حضور اتباع آمریکا در ایران و توسعه تجارت بین دو کشور، با خواست حکومت ایران و کنگره آمریکا سفارتشان در تهران بازگشایی شد. حمایت آمریکا از مشروطه‌خواهان فضا را برای آمریکا در این دوران بهتر کرد. مشروطه‌خواهان نیز به دنبال قدرتی توانمند بودند که علاوه بر موازنه مقابل روس و انگلیس، سابقه استعماری هم نداشته باشند. بنابراین مستشاران مالی آمریکا در رأس هیئتی به ریاست مورگان شوستر وارد ایران شدند. جنگ جهانی اول باعث قدرتگیری سیاسی و نظامی ایالات متحده گردید. آمریکا با اعلامیه 14 ماده ویلسون و اعلام تشکیل جامعه ملل قصد داشت علاوه بر سودهای مادی، نفوذ معنوی و اخلاقی خودش رو در جهان گسترش دهد. در دوران پهلوی اول و تا زمان اشغال ایران توسط متفقین، روابط ویژه‌ای بین ایران و آمریکا نبود، زیرا هم آمریکا در دوران انزوا بود و هم ایران تحت تأثیر سیاست انگلستان. اما در موضوعاتی مانند باستانشناسی، کمک‌های فنی و نفتی، روابطی بین دو کشور وجود داشت. در دوره پهلوی دوم، روابط ایران و آمریکا نزدیک‌تر شد و دامنه بیشتری پیدا کرد. ایران کاملا تحت تأثیر سیاست‌های آمریکا قرار گرفت. ایفای نقش در کودتای 28 مرداد، تأسیس ساواک و تصویب قانون کاپیتالاسیون از نمونه تأثیرات و دخالت‌های آنان بود است. پس از انقلاب اسلامی و تسخیر لانه جاسوسی، روابط ایران و آمریکا وارد فاز جدیدی شد. جیمی کارتر قطع روابط با ایران را اعلام نمود و تا به امروز در تمامی صحنه‌ها آمریکا دشمنی خود را در مقابل جمهوری اسلامی ایران نشان داده است. اما دیگر صدای شکست هژمونی این کشور در مقابل روحیه استقلال طلبی، عزت خواهی و ظلم ستیزی ایران اسلامی در دنیا هر روز بیشتر از گذشته شنیده می شود. شما می توانید جهت مطالعه بیشتر در خصوص روابط ایران و آمریکا در دوره‌های مختلف کتاب یک قرن ارتباط به کوشش علی اکبر ولایتی را مطالعه کنید.
یکی دیگر از تألیفات ارزشمند دکتر علی اکبر ولایتی، تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد. دکتر ولایتی در آن دوران وزیر امور خارجه ایران بود و نقش فعالی در دیپلماسی خارجی ایران داشت. او مذاکرات گسترده‌ای با مقامات بلند پایه سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای گوناگون داشت تا بتواند متجاوز بودن صدام، دیکتاتور عراق را در این جنگ اثبات کند و از حق ایران در دفاع از خیش نهایت پاسداری را به عمل آورد. کتاب تاریخ سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی در 10 فصل تنظیم شده و گزارش تاریخی و سیاسی جنگ تحمیلی را بیان نموده است. رویدادهای مهم جنگ و عملیات‌های موفقیت آمیز و تأثیرات آنها در عرصه سیاست خارجی با زیبایی خواننده را به فضای غرورآفرین رشادت‌ها و شجاعت‌های رزمندگان اسلام می‌برد. فتح غرورآفرین خرمشهر در سال سوم جنگ با وجود امکانات بسیار پایین رزمندگان اسلام و تغییر نگاه دنیا به ایران بعد از آن از مواردی است که دکتر ولایتی آن را به تفصیل توضیح داده است. وی در باب اهمیت فتح خرمشهر می نویسد: فتح خرمشهر و فرار دشمن تا پشت مرزها حائز اهمیت بسیار بود. آزادسازی مناطق اشغالی در خوزستان و فتح خرمشهر شرایط جدیدی ایجاد کرد و برتری سیاسی و نظامی ایران را بر عراق به اثبات رساند. با تغییر توازن سیاسی و نظامی به سود ایران و پیدایش شرایط جدید، در واقع ماهیت جنگ تغییر کرد. یکی از نکات جالب بعد از این فتح بزرگ به گفته دکتر ولایتی این است که با اینکه کشورهای عربی برای این جنگ 25 میلیارد دلار کمک مالی به عراق کرده بودند، اما بعد از پیروزی در خرمشهر این کشورها در خصوص قدرت نظامی عراق دچار تردید شدند. دوستان، کتاب تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی و ایران مجموعه قطور و سه جلدی است که از سه بخش عمده تشکیل شده است. بخش نخست زندگی نامه پیامبر و اهل بیت ایشان می باشد و بخش دوم آن زندگی نامه حدود 1100 تن از اندیشمندان عالم اسلام و بخش سوم گزارشی از پاره رخدادهای تاریخی است. منظور از تقویم تاریخ در عنوان این مجموعه ارائه شکلی منظم با رویکردی خاص از دانسته هاست. از سوی دیگر منظور از اسلام در این کتاب حوزه جغرافیایی و فرهنگی گسترده ای است که از جنوب شرقی آسیا تا اندلس در جنوب اسپانیا گسترش داشته است. همچنین منظور از ایران قلمرو فرهنگی ایران است که به مراتب وسیع‌تر از جغرافیای امروزین سیاسی ایران می باشد. دکتر ولایتی از نگارنده‌های اصلی این کتاب می باشد و ای معتقد است مردم هرچقدر بیشتر با مفاخر اسلام و ایران آشنا شوند، با تکیه بر گذشته پر افتخار، با امید به سوی آینده بهتر رهنمون می شوند. کتاب تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران بر اساس رویکردی خاص برای هر یک از 365 روز سال زندگی نامه دستکم سه فرهیخته و اندیشمند اسلامی را بیان کرده است. صاحبان نشریات و رسانه ها در هر یک از روزها با مراجعه به این تقویم و استفاده از متنی که درباره این افراد تهیه شده می توانند به معرفی این شخصیت ها اقدام کنند. هدف پدید آورندگان این مجموعه اشاعه فرهنگ اسلامی و ایرانی بوده است و انتشار دانسته های این مجموعه توسط دیگر وسایل ارتباطی عملا تبیین هدف پدید آورندگان آن است. در بخش زندگی نامه بزرگان ایران و اسلام می توان زندگی نامه افرادی همچون ابو علی سینا، ابو نصر فارابی، سعدی، حافظ، عطار نیشابوری و دیگر بزرگان را مشاهده کرد. در حوادث مهم صدر اسلام نیز به حوادث بعثت، هجرت و جنگ‌های صدر اسلام اشاره شده است. دکتر ولایتی در زمینه بیداری اسلامی و انقلاب‌های نوینی که